عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قاقاب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم. راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، یا بسه
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. شما بیننده برنامه سمت خدا هستید که هر روز سر قرار همیشگی ما خدمتتون میرسیم. خیلی ممنون، متشکر از ابراز لطف و محبت های شما. یک سلام هم به همه بیننده های خوبی که تکرار این برنامه رو صبح می‌بینند. انشاءالله روز خوبی رو هم اونها آغاز بکنند. آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم و خدا رو شکر می‌کنیم که سر سفره کریمانه امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی هستیم علیهم السلام، و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به هممون توفیق بده بتونیم بنده خوبی براش باشیم، به برکت دعای امام زمان رضا ولی جلب دعای حضرت و سلامت حضرت دعا میکنیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. برای تسلای دل حضرت هم صلواتی رو هدیه میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی ممنون، متشکرم حجای ماندگاری از حضورتون. انشاءالله امروز حجای ماندگاری به بخشی از سوالات بیننده های خوبمون پاسخ خواهند داد. تهران امروز یک روز بارانی رو تجربه میکنه، الحمدلله. انشاءالله باران رحمت خداوند متعال همچنان بباره و خیلی از نقاط کشورمون هم ظاهرا هوا بارانی است. اگر حاجی ماندگاری موافق باشید، من ایمیل یکی از بیننده های خوبمون رو بخونم که با ما در دل کردن. یک خانومی 35 ساله بعد سلام و احوال پرسی گفتن که من زنی 35 ساله هستم که 16 سال پیش ازدواج کردم و تا به حال خدا به من و همسرم فرزندی رو نداده. درمان ما اهداء جنین است که نه من خودم میپسندم و نه همسرم. شوهرم هر نذر و هر کار خیری به امید حاجت گرفتن انجام میده و منتظر معجزه است. خلاصه با تمام عشقی که به بچه دارم از خدا خواستم اگر نمیخواد که به ما فرزندی بده، لااقل علاقه به بچه رو از دلم بیرون ببره. الان به لطف خدا اشتیاق من به بچه کم شده، ولی دلم به حال شوهرم میسوزه. حالا میخوام بدونم آیا این درخواست من از خداوند درسته یا نه، و بعد اینکه من و شوهرم با این مشکل باید چگونه کنار بیایم. میشنویم پاسخ شما را جای من دارم.
بسم الله. اولا دعا میکنیم برای همه کسانی که مشکلی شبیه مشکل این خواهر بزرگوار دارن یا مشکلات دیگر دارن، خدا به قابل روی قرآن عزت انشاءالله مشکلشون رو برطرف بفرمایید.
الهی آمین.
و معمولا هم جناب شریعتی ما ها تو مشکلاته که یه مقدار مدیریتمون و یه مقدار برخوردمون دچار تعبیر مشکل بگم شاید بد نباشه، دچار مشکل میشه و خودمون به هم می‌ریزیم، نتایج رو هم نداریم، نتایج مطلوب رو نداریم. من میخوام دو تا راه رو اشاره بکنم. تو تمام مشکلاتی که انسان داره دو تا راه فرضش عاقلانه، یعنی فرض این دو راه، و هر کسی ببینه کدوم راه مطلوب تره و از راه مطلوب بره، حتی میتونه امتحان بکنه، هیچ اشکال نداره. البته حواسمون باشه که من بارها توی برنامه گفتم خدا به انسان دو عمر نمیدهد که با یک عمر تجربه کسب کنه و یک عمر زندگی بکنه. قطعا باید از تجربه دیگران استفاده کنیم. بریم از اونهایی که گذشته تاریخ خودمون بودن، دورور خودمون، دورور تاریخ کشورمون، تاریخ مکتبمون، تاریخ دنیا، هر جا هستن، برم ببینن اونهایی که از این دو راه کدومش رو انتخاب کردن چه نتیجه‌ای رو گرفتن. ویژگی اول راه اول اینه، دو تا راه، راه الف و ب میگم من.
علی دو تا راهی که دارید میگی یا دو تا الگویی که دارید میگی برای همه مشکلات،
برای همه مشکلات. نه فقط مشکلشون، مشکلشون یه نمونه، برای همه مشکلات. الگوی الف اصل اولش اینه. تو الگوی الف آدمهاش، کسایی که توی مسیر قرار میگیرن، امتحان پذیرن. تو الگوی ب امتحان گریزن. قبول دارید آدم ها دو دسته هم؟
بله.
از زمانی هم که من و شما کلاس اول بودیم، حالا یکم من زودتر از شما کلاس اول بودیم، بعضی از بچه ها از امتحان خوششون می اومده، بعضی از امتحان
فراری بودن،
فراری بودن.
بله.
الان هم آدم ها تو زندگیشون دو دسته هم. یک دسته امتحان پذیرن، یک دسته امتحان
گریزن.
همه ای امور هم میتونه تو زندگی من و شما امتحان باشه، هم داده های خدا، هم نداده های خدا، هم گرفته هاش، بارها گفتی.
بله.
همش میتونه امتحان باشه، لحظه به لحظه ما امتحان. حالا بریم بینیم اونایی که امتحان پذیرن به چه نتیجه رسیدن، اونایی که امتحان گریزن به چه نتیجه رسیدن. حداقل تو دوران تحصیل خودمون یادمونه امتحان پذیرا همیشه موفق بودن، رشد کردن، چون هی رفته امتحان داده، نقاط قوت و ضعف خودشو فهمیده، کلاس بعدی، کلاس بعدی، کلاس بعدی. ولی امتحان گریزا هیچ وقت نقاط قوت و ضعف خودشو رو نشناختن، چون تو معرکه امتحان قرار نگرفتن، همیشه هم خالی بستن، گفتن ما اینیم و ما اونیم، ادعا میکنن. ولی همین که در معرکه امتحان قرار بگیرن رسوا میشن. امتحان پذیرا حتی امتحانات رو میتونن حدس بزنن، میتونه حدس بزنن امتحان ریاضیش چه سوالایی میاد، امتحان شیمیش چه سوالایی میاد. ولی امتحان گریزه چون فکر امتحانم تو کلش نیست، نمیدونه چه امتحانایی میاد. آقا دو تا جوان ازدواج کردن، یک امتحانشون اینه که اینا صاحب بچه بشن، یک امتحان اینه که صاحب بچه
نشن
تا آخر اون. امتحان گریزه اصلا میگه فکرشم کلامشم به زبونت نیار، ولی امتحان پذیره میگه که حالا بریم ببینیم هر چه مصلحت الهی بود، بعد ببینیم تو امتحان بعد چه کار بکنیم. طبیعتا امتحان پذیرا دنبال تکلیفشونن تو امتحان، کسی که امتحان گریزه دنبال تکلیفشم
نیست،
چون اصل امتحان رو قبول نداره. تازه به خدا میگه که خدای نمیشه منو بی امتحان قبول کنی، منو ببری بالا. محضر امام سجاد گفت آقا من دعا میکنم بی امتحان منو قبول کنه خدا، اصلا من امتحان نکنه. امام سجاد فرمودن این از اون دعاهایی است که اصلا مستجاب نمیشه، چون از دنیا دارون بالبلاء محفوفه،
باید
دنیا
بشی.
همش دون په امتحانه. از همین روایت هم میفهمیم امتحان گریزا مشکل داره، امتحان پریزا. آقا من اصلا رفتم دنیا اومدم، رفتم ازدواج کردم، رفتم دنبال اشتغال، تو این کار من شاید خیلی کارم رونق پیدا کنه، امتحانم با رونق کارم باشه، یه وقت امتحانم میتونه با ورشکستگی باشه. هر دو شده. حالا من امتحان پذیرم، امتحان گریز، این اصل. پس الگوی الف امتحان پذیرن، تکلیفشون رو تو امتحانا دارن
پس
دنبال میکنن، نقاط قوت و ضعف خودشون رو میفهمن، ترمیم میکنن. امتحان گریزا از امتحان که فرار میکنن، طبیعتاً تکلیفشون هم فرار میکنن، نقاط قوت و ضعف خودشون هم پیدا نمیکنن، خیلی هم ابداع میکنن.
با این توضیح هم که شما دادید بیشتر از گروه الف مشکل دارن،
بیشتر از گروه الف مشکل
دارن، نمیتونن کنار بیان دیگه.
هنوزم نمیخوان بفهمن که چرا مشکلشون از کجاست. ریشه مشکلاتشون امتحان گریزی شونه، ریشه مشکل امتحان گریزی. دو، ویژگی دوم الگوی الف ما اینه که امتحان سخته. امتحان سخته، تو سختی امتحان صبر میکنه. من میخوام یه سوال از شما بکنم آقای شریعتی و از همه بینندگان عزیز. یه ذره بریم تو تاریخچه ذهنمون، تو حافظمون، معلمایی که بر ما درس‌ها رو سخت گرفتن الان از ایشون راضی ترین دعاشون میکنیم یا اونایی که درس‌ها رو سنبل کردن و امتحان‌ها رو سنبل کردن؟
اونایی که سخت گرفتن دیگه.
در این حالی که اون روزی که داشتیم امتحان میدادیم
یکم خیلی خوشم، آره بله خیلی خوشم نمیومد
آسان‌تر باشه، ولی الان میگیم خدا پدرش رو بیامرزه، سخت گرفت تا من رشد کنم. اگه سخت نمیگرفت من رشد نمیکردم. ما میگم تا صبر نکنم سر سختی امتحان رو نمیفهمم، تا صبر نکنم سر سختی امتحان رو نمیفهمم.
یعنی تا صبر نکنم یعنی الان تحمل نکنم یا اینکه نباید زمان بگذره؟
همون روزی که ما امتحان داشتیم میدادیم صبر کردیم، گفتیم معلمه که آگاهه، حکیم دانایه، پس این که داره امتحان ریاضی رو، ادبیات رو، فیزیک رو، شیمی رو سخت میگیره یه حکمتی داره. اون دلسوزه، او که نمیخواد به ما گیر بده، که او که نمیخواد ما شکست بخوریم، نمیخوادم عقده با ما خالی کنه، که
اونجا صبر کردیم و گذر زمان بخوایم یا نخوایم ما رو
سرش رو به ما نشون داد. احسن، سرش رو به ما نشون داد. اما اون کسی که تو الگوی به،
بله،
تو الگوی به سختیه، چون گفتیم با این که امتحان گریزه، امتحان لامحاله تو کاسه زندگیش هست، صبر نمیکنه، به اسرارش هم نمیرسه، هنوزم که هنوزه ببخشید داره پشت سر اون معلمه ناسزا میکنه تا یادش میاد. آره بگم خدا چه کارش کنه، حال ما رو گرفتا، نمره خراب به ما داد، من درس خونده بودم ها، خیلی سخت گرفت، نمیخواد، این سرش هم گیر نمیاره. ولی تو الگوی به چون صبر میکنه سر امتحان فقرش رو میفهمه. عجب، تازه فهمیدم روز قیامت هم شاید بهتر بفهمه، هر که وامش بیش
برفش
بیشتر. تازه فهمیدم بابا این خیلی امتحان قشنگی بود، امتحان مریضی رو میفهمه سرش رو. امام سجاد تو دعای 15 صحیفه سجادیه حدود 5 دسته برکت مریضی رو میگن. معناش این نیست ما مریضی بخوایم ها، معناش اینه که اگه بر این سختی و امتحان صبر کنم. معنی صبرم این نیست که دکتر نرم، دارو درمان نکنم، نه، همه این روال عادی گفتیم، کسی که امتحان پذیره تکلیفش هم انجام میده. معنای صبر اینه که تکلیفمو که انجام دادم اعتراض نکنم، شکوه و شکایت نکنم،
ببینم تکلیفم چی انجام بدم،
تکلیفم انجام بدم ببینم آخرش چی میشه. آخرش قطعا قشنگه، انما العسر
یسرا،
یسر قطعا قشنگه. فقط باید صبر و ظفر برادران قدیمن، اصلا دوقلوی هم صبر و ظفر. اگر من صبر کنم قطعا به پیروزی میرسم، قطعا به نتیجه میرسم. اما که وقتا صبر 40 سال طول میکشه، صبر حضرت یوسف، باید صبر کنم. صبر امام زمان برای ظهورش نقلا حدود 1100 خورده طول کشیده هنوز، ولی قطعا پیروزی میاد. اون پیروزیه وقتی میفهمم سر اون صبره بوده چقدر شیرینه.
یه اتفاق خوبی هم که میافتاد جای ما دیگه در الگوی الف که شما معرفی کردید، اونایی که امتحان پذیرن یک دو تا امتحان که فلسفه‌شو فهمیدن و باش کنار اومدن دیگه بقیه‌اش همه
اصلا دیگه مشتاق میشن. احسن، آره. اصلا مشتاق میشن. ولی گروه ب گفتم چون صبر نمیکنن تا آخرش هم
همش هم مشکل داره،
همش هم مشکل. سومیشو بگم تمام. سومین ویژگی گروه الف اینه که حالا که اسرارشو فهمید میگه ممنونتم، تشکر میکنه، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علا
مصابهم،
سجده زیارت عاشورا. خدای بر این مشکلاتی که بر من گذاشتی من تشکر میکنم، چون این مشکلات منو بزرگم کرد، منو قوی کرد، منو تربیت کرد، ظرفیت منو بالا برد، باعث شد من تو همه کارا موفق بشم. اما اون چون نه صبر میکنه نه تشکر میکنه، اعتراضشو ادامه میده. به ازا مسته و شر و جزوعا، دائما داره جزع و فزع میکنه، خدا رو محاکمه میکنه. من میگم من خودم اول، جناب شریعتی دوم، دوستان سمت خدا سوم، همه بینندگان چهارم. بریم ببینیم این الگوها رو کی الگوی الف بوده، کی الگوی ب بوده، ببینیم به چه نتیجه رسیدیم. و هر دو شده، من و شما اختیار داریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن
و اما کفور.
این خانم بزرگوار من یقین دارم جزو الگوی الفه. امتحان پذیر بود، صبرم کرد، تکلیفشونم انجام داد، از خدا میخواد به این حالت راضی باشه. من یقین دارم خدا پاداش قشنگی تو دامنشو میذاره.
بسیار خوب.
حالا نکته، هر کی میخواد الگوی برم انتخاب کنه آزاده ها، ولی بعد گله نکنه ها. بعد از خودشو سرزنش خواهد کرد وقتی همه پرده ها کنار بره. چون تا صبر نکنی پرده ها کنار
نمیره. نکته سومی هم که شما گفتید، دوستان رو ارجاع میدم به مباحث هفته‌های اخیر آقای میرباقری که بحث سیر با بلا و مصیبت رو ما داریم. ممنون. که چقدر باعث رشد میشه. بسیار خوب. حالا این درخواستی که ایشون از خداوند داشتن که آیا اگر قرار نیست فرزندی به ما بدی، خدایا این علاقه به بچه رو از دل من بیرون کن، این درخواست درستیه؟
بله. ببینید اینجوریه، نمیخوام بگن خدای ما رو نسبت به این امتحان خونسامون بکن. نه، قطعا بی بچگی تا آخر عمر اذیتشون میکنه و نوش جانشون، نوش جانشون دیگه، هزینه صبرشونه دیگه. بگن خدای ما راضی به مقدر خودت بکن، هر چی مقدر تو هست ما راضی بشیم. راضیتن
مرضیه. انشالله هرچی که خیر و صلاح برای خانواده و خانواده هایی که مشکلاتی از این دست دارن اتفاق بیفته انشاءالله. دعا میکنیم برای همشون. یک مادری برای ما پیامی رو فرستاده و درد دل کرده. عنوان پیام بعدیست که من میخونم و انشاءالله توضیحات و پاسخ آقای ماندگاری عزیز رو دوستان خوب ما بشنوند. مادر سه فرزندن ایشون آقای ماندگاری، دو پسر دارن و یک دختر و بیننده گاه و بیگاه برنامه سمت خدا هستن. اخیراً اتفاقی برای یکی از فرزندان من افتاده که زندگی و افکار منو شدیداً آشفته کرده. واقعیتش اینه که چند روز پیش که برای صله رحم به منزل یکی از بستگان رفته بودم، یک ویدئویی رو برای من پخش کرد که از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای اون رو ضبط کرده بود. وقتی این برنامه رو دیدم دنیا در نگاه هم تیره و تار شد و آرزو کردم کاش زنده نبودم و چنین روزی رو نمی‌دیدم. در اون فیلم دختر من که سال گذشته به همراه همسرش آقای ماندگاری برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته بود، در یک برنامه تلویزیونی بدون حجاب و وضعی نامناسب حضور پیدا کرده بود. حالا ایشون میگن که درد من بیشتر از اینه که من این دختر رو با مال حلال بزرگ کردم و با وضو شیرش دادم و به اندازه عقل و توان خودم در تربیت دینی او کوتاهی نکردم. نمیدونم چه خطایی کردم که باید دخترم رو با این سر و وضع در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای ببینم. اینم بالاخره نکته است دیگه. من دیگه چرا اینجوری میشه وقتی؟
واقعا دردناکه و شاید بگیم این مادر رو خوب درکش نکنیم، ولی واقعا وضعیت دردناکی است و متاسفانه امروز موارد بسیاری اینجوری دیده میشه و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی خودش به این مادرها تحمل بده، صبر بده، هم بازم تلاششون رو تعطیل نکنن و دعا بکنن. چون امیرالمومنین فرمودن که عاجزترین انسان اینه که از دعا هم مضایقه بکنه. اما یک اصل کلی رو توی این مسئله اشاره بکنیم. این درد دل مادر رو من اینجوری میخوام آرومش کنم، این مادر رو و امثال این مادر رو، که شخصیت ما انسان ها فقط منوط به وراثت نیست. یعنی از پدر و مادر ما همه چی رو ارث نمیگیریم، فقط منوط به محیط ما اطراف ما نیست. این جواب رو دارم برای کسانی میدم که برای وراثت بیش از حد خودش تأثیر قائلن، برای پدر مادر، برای محیط بیش از حد خودش تأثیر قائلن. ما قائلیم پدر مادر، بارها هم توی برنامه گفتیم پدر مادر خوب و بدیشون بر بچه اثر میکنه، ولی همه اثر نیست.
یک تأثیر کلی و مطلق قائل نباشیم.
مطلق نیست. محیط خیلی اثر داره ولی تأثیرش مطلق نیست.
نیست.
اون چیزی که تأثیرش مطلقه اراده و اختیار ما انسان هاست.
یعنی هر کسی خودش.
ما میگیم ببینید ما آدم های زیادی داریم تو تاریخ که وراثتشون نمرش مثبت بوده، محیطشون هم نمرش مثبت بوده، ولی این شخص با اراده خودش میتونه این مثبت رو تقویت کنه، میتونه خونساش کنه. نمونه قرآنی شیعه شریعتی، پسر نوح و همسر نوح و همسر لوط، محیطشون محیط وحیانیه، محیط خونه پیغمبره، وراثتشون هم پسر نوح پدرش پیغمبر خداست. حضرت نوح که کوتاهی نکرده، حالا این مادر معصوم نیست ولی همه تلاش خودش کرده، ولی حضرت نوح که معصوم بود که. اما این پسر نوح با اراده خودش تونست اون زمینه مثبتی که از پدری به نام نوح به او رسیده خونساش کنه. اراده همچه قدرتی داره،
یعنی نخواست اون سرمایه ها رو حفظ بکنه.
احسن، حالا عرض میکنم
نابودش
کرد. از اون طرف شم داریم، اون نمونه مثال مخالفش داریم. اصلا یک مورد مشاوره خودم بود، آقای شریعتی، یه بابایی از دست بچه‌اش عصبانی. تیپش هم تیپ خاصی بود. گفتم چرا عصبانی هستی؟ گفتی بچه ما شده پیرو شما آخونده. گفتم این که خوبه؟ گفت مرد حسابی بنده خودم دین ندارم. یه لقمه حلالم تو خونه نیاوردم. زندگیم هر چی گناه بگی توش بوده گناه به زعم شما، خودم کیف کردم. این بچه نماز شب میخونه.
عجب.
گفتم فدای اون بچه بشم من. ببینید این آقا پسر با اراده خودش این بستر منفی پدر مادر و محیط رو خونسا کرده. بذاریم حالا اصلش رو بگم. پدر مادر و محیط یه سرمایه اولیه هستن برای انسان. حالا این سرمایه اولیه میتونه 200 هزار تومان باشه، میتونه 2 میلیون تومان باشه، میتونه 20 میلیون تومان باشه. این انسان میتونه این سه تا سرمایه رو با وجودی که تفاوت قیمت دارن میتونه بزنه نابود کنه، میتونه بزنه ببره بالا، تبدیل کنه به ده ها برابر، میتونه 20 میلیون تومان اصلا نابودش کنه. از اون طرف یه پدر مادر میتونن برای بچهشون 200 هزار تومن قرض ارث بگذارن، یکی میتونه 20 میلیون تومن قرض ارث بگذاره. یه آقا پسر میتونه قرضای پدر مادر رو بیشترش کنه، میتونه قرضا رو همه رو
پاک کنه،
صاف کنه.
بله.
پس اراده و اختیار میتواند اثر محیط و وراثت و خانواده رو تقویت کنه یا خونسا کنه. حالا نتیجه چیه؟ آی پدر مادرها، اگر تمام تلاشمون رو برای اون بستر سازی برای تربیت بچه‌مون انجام، اون سرمایه اولیه با پدر مادر و محیطه که وقتی کم بود خب مسئولیت بچه‌م کمتره، ولی با اراده و اختیار میتونه زیادش کنه، اون سرمایه رو به چندین برابر تبدیلش کنه. وظیفه پدر مادر چیه؟ اون سرمایه اولیه رو فراهم بکنه، پاک و طیب و طاهر، تلاش هم بکنه، دعا هم بکنه. اگر این دختر خانم، این مادر که مادر تمام سرمایه قشنگو براش فراهم کرده، خودش لگد زده به سرمایه هاش، تقصیر پدر مادر هیچی؟
خب خیلی از آدم یه وقتایی پدر مادری که اینجوری بچه‌ای رو بزرگ کردن، اینجوری شرایط رو براش فراهم کردن، خیلی دلشون میسوزه که
حضرت نو هم دلش اراده بود. فقط خدا به حضرت نو التیام داد، قال انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. من همین آیه رو به این مادر تقدیم میکنم، مادر این دختر از اهل تو نیست چون عمل غیر صالح شده. ولی بازم براش دعا کن.
آها.
بازم براش دعا کن. دعای پدر مادر تمومی نداره، تلاش پدر مادر تمومی نداره، ولی این پدر مادر اگه تو تربیت بچه کوتاهی نکرده، که ایشون کوتاهی نکرده، مؤاخذه نمیشه روز قیامت. امروز هم عذاب وجدان نداره. ببینید سوالی که داره میگه عذاب وجدانی نیستا، داره فقط قصه میخوره. یه وقت هست من خدایی نکرده کوتاهی کردم تو تربیت بچه‌ام، امروز وقتی میبینم این نهال کج شده عذاب وجدانم دارم، هم قصه میخورم هم عذاب وجدان دارم. این مادر عذاب وجدان نباید داشته باشه اگه کوتاهی نکرده، ولی قصه بخوره دعا هم بکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب. انشالله خداوند اراده های ما رو هم جهت بده و به سمت خودش بریم انشالله.
همینجا آقای شریعتی نکته هم بگم، اون جوانایی که میگن ما تو محیط بد بزرگ شدیم، پدر مادر ما خوب نبودن، ما با اهل بیت خب پدر مادرهاشون خوب بودن خوب شدن، شهدا خیلی هاشون پدر مادرهاشون خوب بودن خوب شدن، ما میگیم قابل توجه شما این سؤاله. میتونه آدم پدر مادرش خوب باشه، خودش خوب تر بشه
و نمونه های مشابه اون بر بله.
میتونه پدر مادرش بد باشه، خودش بدتر بشه یا خوب بشه. پس اراده و اختیار بر همه اینا میچرخه.
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا شاید دوست داشتیم که وقت بیشتر بود در مورد این سوال بیشتر از جای ماندگاری میشدیم. من یک سوال دیگر هم خیلی کوتاست این رو هم بپرسم، بعد انشاءالله به قرار زارم اون برسیم و با یک سوال دیگه بعد از تلاوت آیات خدمت شما باشیم. آجای ماندگاری، گفتم من امسال کنکور دارم، تمام وقت و زمانم رو صرف درس میکنم، واجباتم رو مثل نماز و روزه رو نگه داشتم از سال بعد انجام بدم. آیا ممکنه که خدا به خاطر این کار موفقم نکنه؟ من قضای نماز رو اصلا نگران نباشید سال بعد ادا خواهم کرد. راستی رو هم بگم که من برای خواب و استراحتم وقت کمی میگذارم و تفریحاتم رو هم تعطیل کردم. آقای ماندگاری بفرمایید.
حالا بذارید من اول یه حدسی بزنم.
بفرمایید.
شاید بعضی از بینندگان عزیز ما الان سوالی بزرگوار شده باشن بهشون بخندم. یه عجب آدمیه، نمازاشو گذاشته برای سال بعد بخونه، الان فقط میخواد کنکور بخونه. و شاید حتی تو به ذهن بعضیا بیاد خب مگه تو خبر داری سال بعد زنده ای؟ شاید مردی؟ اون موقع چیکار می‌کنی؟ من این جواب نمی‌خوام بدم.
بله چی میخواید بفهمید شما؟
من میخوام یه چیزی دیگه بگم. اولا مشکل این جوونی که صادقانه گفته مشکل خیلی از بزرگترهای دیگه هم هست که میگن بذار بریم مکه، بعد از مکه نماز خوندنمون شروع میکنیم،
بذار
مارمزون از راه برسیم، از مارمزون به بعد دیگه کارامون رو درست میکنیم. اونم مشابه همینه، مشابه همینه. اما جوابی که میخوام به این جوون بزرگوار بدم اینه که اصلا شما بر هر آیینی هم که باشی، نه اسلام ها، بر هر آیین و مکتبی هم که باشی، شیوه درس خوندنت و این شیوه رو انتخاب کردن غلطه. شیوه این جوون مثل اینه که بگه من غذا میخورم یک هفته، آب نمیخورم، آب رو میذارم برای بعدش، هفته بعد بخورم.
بله این شیوه غلطه. بله
اصلا میکش آدم، چون همچنان که غذا لازمه بدنه، آب هم
لازمه
بدنه. همچنان که غذا و خوراک خواب ایشون کمش هم داره استفاده میکنه لازمه بدنه، رسیدگی به روحش هم چون مسلمانه و معتقده اونم لازمه بدنه، اونم خوراک بدنه، اونم آشامیدنی بدنه. پس اگر این مثال درسته ایشون هم همین روش رو ادامه بده که بگه آقا یه هفته غذا میخورم بعد آب میخورم، من یه هفته آب نمیخورم فقط غذا میخورم، میخورم آقا قول میدم بعدش بخورم آقا، همه بهش میخندن. ما میخوایم بگیم شیوه درست درس خوندن اینه، اگر تو 9 ماه سال ایشون کنکور میخواد بده، تو 3 سال دبیرستانش، نه تو 12 سالش که تا به کنکور رسیده درست درس خونده باشه. یادم یک سالی
بله.
برنامه سمت خدا ما بله. فرمول کنکور درس خوندن برای کنکور
چقدر پرطرفدار بود آقای ماندگاری.
الحمدلله توجه زیادی شده بود که تو اون فرمول ما جای درس خوندن، مباحثه کردن، خلاصه نویسی، مرور، تستنی، خواب، خوراک، استراحت، نشاط، تفریح، ارتباط، همه اینا رو تو جای خودش دیده بودیم. اگر این بزرگوار از اول درس خوندنش متوازن و متعادل با اعتدال درس بخونه، اصلا لازم نیست یک ذره الان زیاده روی بکنه. آقا ما هم دانش آموز بودیم، شما هم دانش آموز بودید، یک بار یادم نمیاد که من شب امتحان بیدار بوده باشم تا صبح، چون اعتقاد دارم باید، من بارها گفتم فرمول درس خوندن چی بوده؟ پیش مطالعه، سریع میگم، تمرکز در کلاس، مطالعه مستمر، مباحثه، خلاصه برداری. این کارو اگر تو تمام درس‌ها، چه دبیرستانی، چه حوزوی، چه دانشگاهی انجام بده، اصلا لازم نیست شب امتحان اینجور به خودش فشار بیاره.
حتی لازم نیست تفریحات
جای آب و غذا رو قاطی بکنه.
بله.
تفریحاتشو تعطیل بکنه، ایشون حتی الان یقینا ارتباط با خانواده‌اشو یکم کم کرده، استراحتشو کم کرده و اینا ضرر بهش میزنه. این افراط و تفریط ضرر میزنه و گاهی وقتا ببینید به یک فکرایی میفته که میگه خیلی قشنگه، من حس ایشونو تقدیر میکنم، نمازش نمیخواد از دستش بره، فقط به خدا میگه خدایا ما کنار بیام مصلی دیگه میخونیم. متوجه نیست اساس این فکر غلطه، اساس این فکر غلطه. مثل اون بزرگترایی که میگن بریم مکه دیگه از اون به بعد، اساس این فکر غلطه. اگر فهمیدی ضروری زندگیته، مگه میتونی ضروری رو یک لحظه تعطیلش کنی؟ پس بیام یه برنامه ریزی متعادل قشنگی، چه تو درس خوندنمون، چه توی مطالعهمون، چه تو تفریحمون، چه تو ارتباطاتمون، چه تو همه برنامه زندگیمون داشته باشیم که مبتلا به اینجور افراط و تفریط ها نشیم و گاهی وقتا شیطون هم از این فکر غلط تو ذهنمون نندازه که حالا پس لذا خیلی ها میگن دیگه تو دوران جوانی عشق و کیفتو بگن، پیر که شدیم شروع میکنیم به نماز قضا خوندن. ببین الان بعضی ها دارن تو مسجد نماز قضاهای دوران جوانی شروع میخونن، خب ما هم کاری میکنیم. وی اساس این فکر از جوونی غلطه. نمیگم الان پیری که داری کار میکنه غلطه، نه، اون حداقل خسارت رو داره جبران میکنه،
ولی شیوه درستی برای زندگی کردن،
شیوه درستی برای زندگی کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شاید سه تا سوال در واقع ما جای ماندگاری پاسخ دادن در این بخش، ولی من احساس میکنم پاسخ ایشون پاسخ بسیاری از سوالات دوستان خوب بیننده هست که به طرق مختلف در زندگی دوچار مشکل میشن. خیلی ممنون، متشکرم از توجه شما و از پاسخهای آجای ماندگاری عزیزمون. امروز صفحه 531 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه قمر و آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. خیلی ها گفتن که دعا بکنید برای شفای مریضا، دعا میکنیم که انشاءالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد و برکت این آیات نورانی همه اونهایی که مریض هستن، تخت بیمارستان هستن، در منزل هستن، کسالتی دارن، انشاءالله رفع کسالت و بیماری بشه. اشاره قرآنی امروز را جای ماندگاری بفرمایند و با یک سوال دیگه ما خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
بذارید من این آیه‌ای که در سوره الرحمن تکرار هم میشه و خیلی همون هم نمیدونیم چرا تکرار میشه، با عنایت امام رضا سلام الله علیه که امروز مهمانشون هستیم بگم. فبأی آلاء ربکما
تکذبان.
به کدوم نعمت خدا، به کدوم لطف خدا میخوام تکذیب بکنیم؟ ما چون فقط داده های خدا رو امتحان میدونیم، نه داده های خدا رو امتحان بعضی ها میدونن، گرفته ها رو فقط امتحان میدونن. اگه باور کنیم همش لطف خداست، به اون مادر دختر داد امتحانش کرد، خب دخترش اون جور تو ماهواره میبینه، به اون مادر بچه نداد یه جور دیگه امتحانش کرد، به اون بزرگوار امتحانش داره میکنه، توفیق داد به
کنکور سر راهش قرار داد. بله.
باز یکی قبول میشه امتحان میشه، یکی رد میشه امتحان میشه، یکی دکتر و مهندس میشه امتحان میشه، یکی شغل دیگری پیدا میکنه امتحان میشه. من حس میکنم فکر نکنیم از گیر یک امتحان، اگه بر اساس الگوی الف و بی که اول گفتم، اگه از گیر این امتحان در رفتیم امتحان بعدی ساده تره یا اصلا امتحان نمیشیم. باور کنیم همه عالم امتحانه و باور کنیم تو این امتحان ما باید تکلیفمونو پیدا کنیم، صبر کنیم و حتی شکر کنیم تا به اسرارش برسیم، و وقتی به اسرارش رسیم میگیم الحمدلله رب العالمین. حتی اون مادری که اون صحنه رو تو ماهواره از دختر خودش میبینه، من قول میدم وقتی درست تو امتحانش تکلیفش انجام بده خواهد گفت خدایا ممنونتم که اینقدر منو سخت امتحان کرد.
در واقع مادری خودش رو و وظیفه خودش رو، اون چیزی که خدا ازش خواسته رو وقتی درست انجام داد دیگه تکلیف برش نیست.
قضا به تمام عزیزانی که با انواع و اقسام ابتلاعات الهی دارن امتحان میشن، به خودم به شما میگم فبأی آلاء ربکما
تکذبان.
با کدوم لطف خدا میخواد تکذیب کنید؟ کدوم لطف رو؟ همش لطفه، همش عنایته، همش تربیته، همش رشده، چون این عالم مدرسه‌ایه. خدا هم مربی رب العالمینه، ما هم یک عبدی هستیم که باید تحت تربیت او رشد کنیم. قرار نیست خدا لوسمون کنه، امتحان نگیره، هر جور ما دوست داریم امتحان بگیره، نه خیر، هر جور اون مصلحت میدونه امتحان میگیره. فقط شاکر باشیم.
شاکر باشیم. الحمدلله رب العالمین. سوال بعدی رو هم بشنوید تا جای ماندگاری. یک جوونی این نامه را از طرف خودشون و دوستشون برای برنامه ما نوشتند و خواستن که به سوالشون شما پاسخ بدید. گفتن ما دو تا جوون 25 ساله هستیم، صاحب کلکسیون‌های کاملی از خطاهای ریز و درشت. سال گذشته به سبب شغلمون با کتابی آشنا شدیم که در رابطه با حقایقی در قرآن بود و هر دومون اون کتاب رو چندین بار خوندیم و ایمان آوردیم به بزرگی مطلق صاحب قرآن خداوند متعال. خلاصه نمیدونم چی شد، بعد از اون کتاب نماز خون شدیم، البته دور از چشم خانواده و دوستان. اون نمازهای پنهانی رو خیلی دوست داشتیم. بعد رسیدیم به ماه مبارک رمضان و اولین روزه زندگیمون. یکی در میون روزه گرفتیم، زیاد هم آسون نبود، ولی بعد دلمون واسه همون سختی ها تنگ شد و آخر هم محرم امسال و اول فضل ما شب تاسوعا معجزه دیدیم. حالا نگاه هم اینه، بهشت شبیه همون حسینیه‌ایه که ما توش عزاداری میکردیم. از عاشورا تا حالا حس میکنم گنجی به دست آوردم که خیلی قشنگ و با ارزشه و اون آرامش و حس تنها نبودنه. حالا ایشون تعبیر دارن، گفتن اما مگه میشه توی کانال فاضلاب زندگی کرد و رنگ و بو نگرفت؟ این روزها از همه چی میترسم، از تلویزیون، از ضبط، کامپیوتر، موبایل، حتی اون صدای زنگ در خونمون و رهگذرهای توی خیابون. احساس میکنم همه یه مأموریتی دارن و اونم دزدیدن گنج منه. حالا سوال من، چی کار کنم با این توشه کم و دزدهای بسیار و راه طولانی که در پیش دارم؟
ما ممنونشون هستیم، دو تا جوون خوش به حالشون، دوش جانشون این حال قشنگ گوارای وجودشون. هر که دارد هوس این اعظم به حالای قشنگ بسم الله. حسینیه هست، فاطمیه هست، زینبیه هست، رفیق خوبم هست، ابوالفضلم هست، خدای ابوالفضل امام حسینم هست. خیلی جوانای دیگه مشابهی سوالا میکنن، میگه در مقابل یک گناه مقاومت کردم ولی اینقدر گناه ها داره به این حمله میکنه، به تعبیر ایشون تو این فضای پر از آلودگی. من تو میخوام تعبیر سخت‌تر بگم، میدون پر از مین و پر از موانع چجوری گذشتن خیلی بچه ها از این میدون مین، که حتی تو روایات ما دنیا تعبیر شده به میدون مین و پر از موانع. من میخوام اینو بگم که
5 دقیقه فرصت داریم حاجی مانده بگم.
من میخوام اینو بگم چون گاهی وقتا تا میگیم یک کتابی رو، 2-3 نکته رو تو این سوال این عزیز بگم و انشالله بتونم در این فرصت کوتاه اون جوابی که خدا میپسنده بر زبانم جاری بشه انشالله. حرف ما اینه که وقتی تا میگیم یک کتاب دو تا جوان رو هدایت کرده، خیلی هم میگم اسم اون کتاب چی بوده؟ یا وقتی یک مسئله ای رو میگیم، یه حرمی رو میگیم، یه امامزاده ای رو میگیم، یک شهیدی رو میگیم، یک واقعی رو میگیم، همه دوستان برن از همون بگیرن، غافل از این که سر راه هممون از این کتاب ها
بوده و هست. بله،
میلیون ها نفر سیب تو کلشون خورد ولی یک نفر نیوتن بود که رفت دنبالش و جاذبه زمین رو
کشف کرد.
همین کتاب هم 5000 نسخه بوده، 4999 نفر خوندن ولی تکون نخوردن، این دوتا جوان خوندن تکون خوردن. سر راه هممون از این کتاب ها، از این نوارا، از این سیدی ها، از این روزه ها، از این رفیقا،
از این نفحات،
از این نفحات، از این مرگ کسی، اتفاقی، تصادفی، یک حادثه اتفاق افتاده که خدا میخواسته ما رو بلرزونه. حالا این دوتا جوان رو با یک کتاب لرزونده، یکی دیگر رو با یک خبر میلرزونه، یکی دیگر رو با یک نمایش.
خب چی میشه اینا میلرزن بقیه نمیلرزن؟ حالا
باید بخوایم که بلرزیم. بخوایم، خدا سر رو هممون گذاشته. خب حالا حرف من اینه، پس اولا همه من و شما رو خدا میلرزونه تا انشالله ما ها متنبه بشیم. ان فی ایام دهرکم نفحات، باید اون نفحات رو بقاپیمش، نگذاریم از دستمون بره، قفلت نداره. شاید همین 40 نفحه برای زندگی من باشه، برای خیلی هایی که میرن کربلا باشه انشالله. شاید شهادت امام رضا و حرم امام رضا اتفاقی باشه که برای میلیون ها نفری که میرن اونجا اتفاق بیفته. یه نکته رو من بگم، پس اولا دنبال این چیزی که برای رفیقم اتفاق افتاده مشاهده‌اش رو برای خودم نخواسته باشم، تو زندگی من گذاشتن و همون رو دریابم. نکته دوم، مسئله این ما و این جوونی که داریم میترسیم، منم میترسم، شما هم میترسید، مسئله کسی است که از تهران میخواد بره مشهد. چجوری برم؟ اگه بخوام پیاده برم چند ماه تو راه هم به آذوقه چند ماه رو ندارم، خیلی راه طولانیه. اما اعلام کردن یه هواپیمای استثنایی داره میره مشهد، یه ساعت هم بیشتر تو راه نیست، بعد یه ساعت که تو راه باشم با یه لقمه نونم سیر میشم دیگه. 90 روز نیستم، 100 روز نیستم که آذوقه 100 روزه بخوام. هنر کنم سواری هواپیما بشم، دیگه نگران راه نیستم، دیگه نگران کمی آذوقم نیستم،
نگران سارقام نیستم.
نگران سارقام نیستم. اون هواپیمای کی؟ آی شریعتی، اون امام حسین
علیه.
همه اهل بیت سفینه نجاتن. پیغمبر فرمودن سفینه حسین من از همه سریع تره. بلیتش چیه؟ همین اشکی که می‌ریزیم، بعضی اشک رو دارن دست کم می‌گیرن. همین روزهه، همین حسینیه کی و چهار نجات
با همینا سوار کشتی،
با همینا سوار و کشتی و سوار هواپیما بشم، با این توشه کم من و سرعت امام حسین منو به مقصد میرسونه
ان شاء الله.
سرعت امام حسین، برم تو مجلس عزاش یه سینه‌ای بزنم، یه اشکی بریزم، یه گریه‌ای بکنم، یه تباکی داشته باشم، یه بکایی داشته باشم، این کشتی نجات منو به مقصد برسونه. اصلا قصه نخورن، دستمون تو دست اهل بیت باشه، از تو میدون مینشم رد میشیم، از توی عزم میخوام آلودگی هم رد میشیم، نگران هیچی نباشیم، فقط دستمون تو دست مجلس امام حسین باشه.
بسیار خوب، اینم خیلی نکته مهمی بود، همون نکته اولی هم که شما اشاره کردید. واقعا این نفحات برای همه ما هست، نسیم هایی که میوزه. ان شاء الله خواب نمونیم، سرمون رو زیر پتو نکنیم، که انشالله از این نفحات و برکاتش استفاده بکنیم. وقتمون تموم شده، شاید کمتر از 1 دقیقه فرصت داشته باشیم، دعا بکنید و بیننده ها به ما امین بگید.
ماه سفره، ماه صفر نحس نیست که بعضی ها میگن. ماه صفر ماه بلاهای اهل بیت بوده، گرفتاری های اهل بیت بوده، که اهل بیت امام و مقتدای الگوی الفیست که اول بحثمون گفتیم. امتحان پذیر بودن اولا، لذا تکلیف شده پیدا کردن، صبور بودن ثانیا، شاکر بودن ثالثا. دعا کنیم خدا ما رو هم مثل اهل بیت امتحان پذیر کنه، صابر کنه، شاکر کنه، و برای دفع بلاهای این ماه صدقه زیاد بدیم، هم به نیت امام زمان، به نیت بزرگان خوبان، به نیت بچه‌هامون صدقه زیاد بدیم. دعاهایی هم که تو مفاتیح هست بخونیم، از مجلس امام حسین هم جدا
نشیم ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. شنبه ان شاء الله به حضور جای میرباقری خدمتتون میرسیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. آقا متشکرم.
یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين